ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما نامه سناتورهای آمریکایی به رهبران جمهوری اسلامی ایران را وحدت با تندروهای ایران خواند. علی مطهری در دانشگاه شیراز مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفت. و 17 اجلاس خبرگان رهبری از روز سه شنبه آغاز می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوری خواه را خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران اقدامی غیر معمول خواند. آقای اوباما گفت برخی از اعضای کنگره نشان دادند که می‌خواهند خود را با تندروهای داخل ایران در یک ردیف قرار دهند و این وحدتی غیرعادی با آنهاست. ساعتی پیش از آن جاشرنست سخنگوی کاخ سفید نیز عمل این سناتورها را چوب لای چرخ مذاکرات حساس هسته‌ای گذاشتن و برخورد جناحی با منافع ملی توصیف کرده بود. در همین خصوص نشریه فوربز در این باره بسیار امیدوار است و میگوید که به محض اعلام چنین توافقی تلاش برای خوشامدگویی مجدد به ایران برای بازگشت به جامعه جهانی باید آغاز شود. گزارشی را در همین ارتباط از نادر صدیقی بشنوید.
این روزها صحبت‌های مربوط به گشایش و کاهش در تحریم‌ها و بازگشت ایران به جامعه جهانی بر سر زبان‌هاست. نشریه معروف فوربز از جمله رسانه‌هایی است که در این مورد به انتشار مقاله پرداخته و می‌گوید همراه با چین، هند و اروپا، ایران از جمله تمدن‌های بزرگی است که در قاره یوروآسیا درخشیده است. نشریه فوربز با ستایش از تاریخ گذشته ایران از دوران کوروش بزرگ با تحسین و اعجاب یاد می کند و می گوید هنوز هم پس از گذشت بیش از 2500 سال بازمانده های پرشکوه پرسپولیس یادآور چنین تمدنی است و یا می توان یادگارهای اوج امپراتوری نادرشاه در قرن 18 میلادی را نظاره کرد که بخش بزرگی از غرب و آسیای مرکزی و جنوبی تا هندوستان را هم در بر می گرفت. سرزمینی که به سالهای 1738 و 1739 میلادی آن را تسخیر کرد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا، این استقبال پیشرس را تنها از جانب غربی ها می بیند.
در درجه اول نظر شخصی من است که این استقبال خوبی است و کاش که در مقابل اون واکنش مناسب هم از طرف زمامداران ایرانی نشون داده می شد. زمامداران ایرانی از این موقعیتی که پیش آمده و می تونه این بازگشت ایران رو به جامعه بین الملل میسر و مقدور بکنه به بهترین نحوی استفاده نمی کنن و عمدتا این تصور رو دارن که رابطه با غرب نامطلوبه و ما قضیه رو فقط بایستی در دایره محدود حل و فصل مناسبات پرونده اتمی بکنیم. من این مقاله فوربس رو امروز خوندم و واقعا تصویر که از ایران میده تصویر بسیار واقع گرایانه است و نشون میده که چجور جوامع غربی به ایران نگاه میکنن و چجور حداقل در سطوح روشنفکران کاملا متوجه هستن که ایران برخلاف عربستان سعودی یا سایر کشور خاورمیانه واقعا یک تافته جدا بافته هست، اما به دست کسانی اداره میشه که مایل نیستن از این واقعیت موجود در رابطه بین المللیشون استفاده بکنن و مملکت رو از این 35-6 سال سرگردانی در این گرداب بین المللی نجات بدن و مردم رو اجازه بدن که در زندگی خوشبخت باشن و احساس خوشبختی بکنن.
نشریه فوربس پس از تأکید بر غنای فرهنگی ایران و با برشمردن جایگاه جهانی سخنورانی مانند فردوسی، حافظ، خیام، سعدی و رومی به زمینه‌های پرغنای منابع طبیعی و توانایی‌های بالقوه ایرانیان پرداخته و در پایان به اشتیاق فراوان جوانان ایرانی در پیوستن به جامعه جهانی و محدودیت‌های آنان در درون ایران تأکید کرده است.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که برای انجام سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حدود 50 نفر ناشناس در فرودگاه شیراز به آقای مطهری حمله کردند. این افراد با چوب و سنگ به خودروی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هجوم برده، شیشه های خودرو را شکسته و به او اجازه حرکت نمیدادند. این افراد از اسپری فلفل نیز استفاده کردند که موجب اختلال تنفسی آقای مطهری شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نوشته است که علی مطهری پس از این اتفاق به کلانتری شیراز رفته تا پس از آرام شدن شرایط به دانشگاه شیراز برود، اما جو همچنان ملتهب مانده و سخنرانی او به درخواست استانداری فارس لغو شد. آقای مطهری مجددا از فرودگاه شیراز به تهران بازگشته است. 17 اجلاس مجلس خبرگان رهبری از روز سه‌شنبه 19 اسفند ماه به مدت 2 روز در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، یکی از دستورکارهای این اجلاس انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس خبرگان رهبری خواهد بود. پیشتر رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه ایران اعلام کرده بود که بحث ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بیش از سایرین بر سر زبان هاست. رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان هر 2 سال یک بار و با رأی اعضای این مجلس انتخاب می شوند. اما بپردازیم به یک موضوع اقتصادی. انتقادها درباره روند خصوصی سازی اقتصادی در ایران همچنان ادامه داره، تا جایی که گروهی از کارشناسان و ناظران اقتصادی میگن واگذاری هایی که تا به حال انجام شده هیچ نهادی رو خصوصی نکرده، بلکه بیشتر دولتی کرده. در همین ارتباط بپردازیم به گفتگویی که فهیمه خضر حیدری داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
فرایند خصوصی سازی در ایران از اوایل دهه 1370 خورشیدی شروع شد و طی 20 چند سال گذشته همیشه به عنوان یکی از راهبردی ترین اهرم‌های توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفته. ولی امروز بعد از این همه ابلاغیه و فرمان و همایش و مقاله درباره این فرایند، بخش بسیار بزرگی از محافل دانشگاهی و کارشناسی ایران، حتی مسئولان ارشد دولتی از رئیس سازمان خصوصی سازی گرفته تا وزیر راه و شهرسازی، به این نتیجه رسیدند که کاری در این زمینه انجام نگرفته، همه چیز رو تقریبا باید از صفر شروع کرد. البته انتقاد علیه چگونگی اجرای این فرایند تازگی نداره، ولی نیاز به یک بخش خصوصی واقعی هیچ وقت به شدت امروز نبوده. دولت در ایران بیش از پیش پروار و سنگین و پرهزینه و ناکارآمد شده. امکانات مالیش هم که عمدتاً بر نفت تکیه داشت به شدت کاهش پیدا کرده. تنها لوکوموتیوی که میتونه قطار از نفس افتاده اقتصاد ایران رو به حرکت در بیاره بخش خصوصی است. ولی با شکست فرایند خصوصی سازی، بخش خصوصی ایران ناتوانتر از اون هست که بتونه کار خودش رو ایفا بکنه، انجام بده، کار به وجود بیاره، کالا صادر بکنه و عرض مورد نیاز کشور رو تامین بکنه.
خب به این ترتیب خصوصی سازی نقش بسیار مهمی داره در احیای اقتصاد در ایران، اما میفهمید که انتقادهای زیادی وجود داره به روند خصوصی سازی. این انتقادها عمدتاً چیست آقای خاوند؟
یکی از سرسخت‌ترین منتقدین فرایند خصوصی سازی اونطوری که در ایران انجام گرفته، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است که به تازگی این فرایند رو ناقص الخلقه توصیف کرده. خصوصی سازی به گفته او به معنای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی کج بنیاد شده و به هدف اصلی خودش که ایجاد کارایی و رقابت در اقتصاد بوده نرسیده. دلیل این شکست هم روشنه. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی میگه تنها 3% واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام گرفته، بقیه واگذاری ها جابجایی مالکیت بوده، از دولت به شبه دولت، و یا به شرکت‌های معروف به خصولتی که معجونی هستند از خصوصی و دولتی. ارزیابی رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران از 100 میلیارد دلار به اصطلاح خصوصی سازی، 92 میلیارد دلار به شرکت‌های شبه دولتی منتقل شده.
خب با این وضعیت که توصیف می‌کنید چه باید کرد؟ راه حل چیست؟
شرط اول پایان دادن به وضعیت انحصاری و غیر رقابتی در اقتصاد ایران است. بر پایه ارزیابی بنیاد هریتیج، ایران در میان 15 کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی غیر آزادترین اقتصاد رو داره. تا وقتی شرایط برای کسب و کار آزاد فارغ از انحصارها و بنیادها فراهم نشه، خصوصی سازی هم طبعاً به جایی نخواهد رسید.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما اگر که با ما همراه باشید، در ادامه شما شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات خواهید بود، برنامه‌ای که آرش حسن نیا تهیه کرده. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت زنجیره‌ای از رادیو فردا میشنوید، میتونید نظراتتون رو از طریق info@radiofarda.com با سردبیر رادیو در میون بگذارید. اما در ادامه بشنویم ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 91 با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونی شماری از بهائیان اهل شهرستان ارومیه، آنها بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. فردین اقصانی از جمله شهروندان بهائی اهل ارومیه بود که در جریان آن بازداشت‌ها همراه با همسرش فرهناز مقدم بازداشت شدند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به محل کار این شهروند بهائی او را بازداشت کردند. همزمان شماری دیگر از ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل مسکونی آقای اقصانی همسر او را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. بخشی از وسایل شخصی این زوج بهایی از جمله کتب و سیدی های مذهبی آنان نیز در تفتیش منزل و محل کارشان ضبط شد. با پایان گرفتن دوران بازجویی آقای اقصانی، پرونده اتهامات او همچون دیگر هم پرونده ای هایش به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی چابک ارسال شد و او به اتهام فعالیت به نفع دیانت بهایی و تبلیغ علیه نظام و همچنین اجتماع و تبانی از طریق عضویت محفلی در دیانت بهایی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. یکی از مصادیق این اتهامات در کیفرخواست صادره برای آقای اقصانی، تشکیل کلاس‌های تبلیغی برای دیانت بهایی در منزل شخصیش اعلام شده است. با اعتراض فردین اقصانی به حکم صادره در دادگاه بدوی، پرونده اتهامات این شهروند بهایی اهل ارومیه به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و در دادگاه تجدید نظر حکم صادره برای آقای اقصانی به تحمل 3 سال حبس تغییر یافت. در آذر ماه سال 93 دایره اجرای حکم دادستانی شهرستان ارومیه فرهناز مقدم را برای اجرای حکم حبس خود به زندان ارومیه فراخواند. فردین اقصانی 10 روز پس از اجرای حکم حبس همسرش به زندان ارومیه فراخوانده شد. اما این نخستین تجربه زندان برای فردین اقصانی نبود. این شهروند بهایی اهل ارومیه که از جمله شرکت کنندگان در جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده، در خلال جنگ به اسارت نیروهای عراقی درآمده و به مدت 2.5 سال در یکی از زندانهای کشور عراق زندانی بوده است. فردین اقصانی در میانه آذر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان ارومیه انتقال یافت. با انتقال این زندانیان بهایی به زندان ارومیه که شمار آنها به 7 نفر می رسید، مسئولان زندان ارومیه از دیگر زندانیان خواستند تا از ارتباط و گفتگو با این شهروندان بهایی زندانی خودداری کنند. همچنین مسئولان زندان این زندانیان بهایی را تهدید کردند که در صورت تبلیغ آیین بهایی یا به جا آوردن مناسک دیانت خود با آنان برخورد خواهد شد. فردین اقصانی همراه با همسرش فرهناز مقدم دوران حبس خود را در زندان مرکزی شهرستان ارومیه می گذرانند.